بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه زنده کنکاش از شبکه بین المللی جام جم. بسیار خرسندیم که برنامه ما رو برای دیدن انتخاب میکنید و خوشحال تر از اون که تا پایان ما رو همراهی کنید. ما در بحث زنده کنکاش در هفته گذشته در رابطه با عالی جنابان آبی بحث کردیم، مجموعه محافظه‌کاران در حاکمیت آمریکا. قرار بود که در این جلسه به مجموعه دیگری در گرایش های دموکرات مسیحی اشاره کنیم، اما به دلیل شرایط حساس روز ما این بحث رو به تعویق انداختیم و اطلاع دارید که امروز قرار هست در آمریکا جلسه در رابطه با عملیات روانی علیه ایران بحث و تبادل نظر بشه و تصمیم گیری بشه. آقای فولر اعلام کرده است که برای مبارزه با ایران باید تدابیر شدیدتری و انجام داد و مردم ایران رو ترسون. آیا این تحقق واقعیات به منزله عملیات روانی واقعی صورت خواهد گرفت و بالاخره مسائلی از این دست که ما سعی می‌کنیم در این جلسه ابعاد مختلف اون رو مورد بررسی و تبادل نظر قرار بدیم. خوشحال میشیم که ما رو در این برنامه همراهی کنید. بینندگان ارجمند، با ترکیب و بافت برنامه ما به خوبی آشنا هستید. مهمان این جلسه ما همچون همه هفته جناب آقای عباسی، استاد دانشگاه و از کارشناسان روابط بین الملل و استراتژیست مسائل سیاسی هستند. آقای عباسی بسیار خوش آمدید.
خواهش می‌کنم.
خوشحال هستیم که فرصتی دیگر دست به خدمت جناب عالی رسیدین. تلاشتون بیش از پیش در این فرصت نظرات حضرت عالی بهره مند بشه. من مایل بودم سوال اولم این گونه آغاز کنم که بقیده جناب عالی بستر و زمینه‌های تهدیدات روانی آمریکا برای ایران بر چه مبنای استوار و چه اهدافی رو دنبال می‌کنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه، هموطنای خوبمون در اقصی نقاط جهان. طبیعتاً این فاز جدید عملیات روانی آمریکا که علیه ایران آغاز شده، این مقوله گذاری بسیار بسیار مهمی است که طبیعتاً یک حرکت سینوسی رو داره طی میکنه. بستر اصلی این دایره عملیات روانی به طور عمده بر مسئله، همونطوری که بارها اشاره کردیم، بر مسئله جنگ جهانی چهارم استواره. به هر جهت این گروه محافظه‌کاران نو با فضایی که در نظام جهانی پس از واقعه 11 سپتامبر به وجود آوردن، بر تبل جنگ جهانی دارن میکوبن، یک جنگ در واقع کم شدت و با ریتم و آهنگ ملایمی که در واقع سالی یک ملت کشور را هدف قرار میدن، در باش برخورد میکنن، اشغالش میکنن و سراغ کشور بعدی میرن. خب در این چارچوب چون اینها اعلام کردن که با 22 تا کشور درگیر خواهند شد، طبیعتاً افغانستان و عراق رو که درگیر شدن حل کردن، حالا به طور عمده مسئله سوریه و ایران رو در دستور کار دارن. پس بستر عمومی جنگ روانی اخیر که در چند روز گذشته شدت خاصی پیدا کرده و تقریبا عمده چهره‌های شاخص کابینه آقای جورج دبلیو بوش علیه ایران موضع‌گیری داشتن، هم در واقع سنا هم در بخش‌های دیگه، حکایت از این می‌کنه که این حرکت سینوسی که عرض کردم فضای خاص خودش رو داره باز می‌کنه و جلو میره. مؤلفه هایی که هست همون بهانه هایی است که سابق هم تکرار می شد در طول 25 سال گذشته، به خصوص در طول 3-4 سال اخیر. مسئله حمایت از تروریسم، مسئله تلاش برای دستیابی به سلاح های کشتار جمعی، مسئله نقض حقوق بشر و مسئله این که خب کشور ایرانی کشور دموکراتیک نیست و شما باید فرایند دموکراتیزاسیون رو محقق کنید. این گزاره ها در واقع با همین زاویه و با همین نگاه داره شکل میگیره. لذا عمده بستر این عملیات روانی در راستای همون جنگ جهانی چهارم ارزیابی میشه. منتهای مراتب همونطوری که ملاحظه فرمودید حدود 14 ماه در عراق جنگ سایبرنتیک صورت گرفت، 21 روز جنگ نظامی، یعنی در واقع از مجموع 15 ماه درگیری که بود، 14 ماه اول بعد از اعلام محور شرارت در عراق کاملا فضا فشار روانی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی بود و رسانه‌ای. زمانی که زمینه مساعد شد و آرام شد، این گزاره صورت گرفت و به این مرحله که مشاهده کردید رسید و در واقع ضرب نظامی رو در آخرین گام محقق کرد.
آقای دکتر، اگر شما لایه‌های حاکمیت در اون آمریکا رو مطالعه بکنید، قشرهای مختلفی هستند. جناهای تندرو، میانه و بلکه کسانی که معتقدن که از طریق مذاکره باید بحران پیش بره. آیا اظهارات آقای فولر مبنی بر ترساندن ملت ایران میتونه بخشی از این جنگ روانی تبلیغاتی محسوب بشه یا آمریکایی‌ها بستر جدیدی دارن باز میکنن؟
بله، گراهام فولر 10 سال پیش یک کتابی نوشت که اتفاقا اینجا ترجمه شد توی ایران به نام قبله عالم، که این کتاب قبله عالم حوزه ژئوپلیتیک ایران رو مورد مطالعه قرار میده. در کتاب قبله عالم که اشارش به این هست که در ایران در واقع شاه‌ها به گونه‌ای رقم می‌خورن که تربیتشون و کارکردشون قبله عالم هست، اشاره است به اون گزاره‌هایی که در زمان قاجاریه و غیره اشاره می‌شد.
یعنی این اسم با این نیت انتخاب
شد. با این نیت انتخاب شد. خب این فرد حدود 22 سال در این منطقه نماینده سازمان سیا بوده در ایران و کشورهای عربی. و کاملاً به منطقه اشراف داره و حوزه مطالعه‌اش و حوزه جاسوسیش به عنوان یکی از عناصر عالی رتبه سازمان CIA در این منطقه بود. شناختش از مردم ایران، از ادبیات و فرهنگ فارسی و تمدن فارسی و ایرانی و همچنین از حوزه عمل تشیع تقریبا شناخت نسبتاً بالایی است. این که حالا چطور این موضع رو گرفته برمیگرده به این که باید ببینیم این فرد تو چه فضایی قرار داره. ولی یک جمله معروفی داره توی همون کتاب قبله عالمش، میگه فرش های ایرانی ها رو ببینید، فرش های ایرانی ها ببینید چه نقش و نگاری داره، چه درهم تنیدگی داره، چه پیچیدگی هایی داره. ذهن ایرانی ها هم مثل فرش هاشون پیچیده است.
آقای فولر معتقده
شاید تا به حال شما از این زاویه به فرش های ایرانی نگاه نکرده باشید. این فرد برای اینکه پیچیدگی ذهن ایرانی ها رو نشون بده و اتفاقا از همین زاویه وارد بشه، تصمیم گیری سیاسی در ایران رو اینقدر پیچیده بگیره و بگه مواجهه با این ملت اینقدر پیچیدگی داره، تشبیه میکنه به فرشای ایرانی. میگه ببینید فرشای ایرانی چقدر پیچیدگی داره. ذهن ایرانی ها هم تک تکشون مثل ذهن تک تک فرشای ایرانی همین مقدار پیچیدگی داره. مواجهه با ایرانی ها همین مقدار که ظرافت و زیبایی این فرشو میبینید نیاز به ظرافت و زیبایی داره. خب اخیراً در کنار موزگیری اغلب چهره های محافظه‌کاران نو، گراهام فولر هم اعلام کرده که باید ملت ایران، ملت و دولت ایران رو ترساند. ببینید کلمه ترس وسط میاد. ذاتیتی که از تروریسم در واقع منشعب میشه و خواسته میشه اینه که در تروریسم ترساندن ملت ها و ترساندن دولت ها مد نظره. رسماً عناصر سابق امنیتی کاخ سفید و چهره های نظریه پرداز و دانشگاهی امروز کاخ سفید معتقدن که باید ملت دولت ایران رو ترسان. یعنی این یک در واقع سوپر تروریسم، یک ابر تروریسم که دیگه اینجا بحث ماکرو تروریسم، میکرو تروریسم و نانو تروریسم نیست، یک تروریسم حکومتی و دولتی از بالاترین درجه با بالاترین سازوکار که ابلاغ میکنه باید ملت ایران رو ترسون. لذا در پاسخ به سوالی که شما فرمودید، طبیعی است که باید موضع آقای فولر رو هم در اینجا ارزیابی کرد. خب نماد همون نماد نوسفراتوس در حوزه نوسفراتو خوناشام، اگر اون فیلم و ادبیات نوسفراتو خوناشام خاطرتون باشه، اونجا هم در واقع ترساندن طرف مقابل و این چهره خوناشام با اون چهره کریهش به صورت رعباوری میترسان کارکتر مقابل خودش رو و بعد که به اصطلاح این رو میترسون و خیلی وقتا طرف قبض روح میشد به همین نسبت که اون چهره کریه رو میدید. حالا این به عنوان خوناشام میومد و اون دندانهای نیشش رو در گردن اون فرد فرو میکرد، خون این رو میمکید. همونطوری که شما امروز در عراق ملاحظه میفرمایید که ترساندن عراق رو، دولت ملت عراق رو، و در گام آخر وارد خاک عراق شدن، پیاده روی کردن و در نهایت امروز خون عراق رو میمکن. لذا این گزاره آقای فولر هم کاملا در راستای این عملیات روانی.
آقای دکتر، در صحبت‌های جناب علی دو تا نکته وجود داشت. اشاره به مبحث تروریسم کردید با تمام حجم و زوایا و مقولاتش. قبل از فروپاشی شوروی، آمریکایی‌ها همواره دشمن فرضی رو کمونیست می‌دونستند. بله. اما پس از فروپاشی این دشمن از بین رفت عملا. اومدن کاراکترهای شخصیت خودشون در قالب تروریسم مطرح کردن. تروریسم مفهوم بسیار گسترده‌ای در روابط بین‌الملل داره. بفهمید که الان ایران رو در زمره کشورهای تروریست قرار دادن، منطق آقای بوش و منطق حاکمیت درونی کاخ سفید از این دیدگاه نسبت به ایران بر چه مبنایی است؟
بله، منطق تروریسمی که ایالات متحده مد نظر داره، خب طبیعتاً گزارش سالانه تروریسم رو که وزارت امور خارجه ایالات متحده منتشر کرد برای سال 2002 میلادی، 7 کشور در زمره کشورهای حامی تروریسم معین کرد. بله. منطقی که برای تروریسم رقم زده اینه که در منطق بحث صغرا، کبرا و نتیجه گیری مد نظر است. صغرای این قضیه منطقی رو گرفته امنیت اسرائیل. عنایت داشته باشید مهر چینی این تحلیل رو عنایت داشته باشید به چه شکل صورت داده. صغرای قضیه رو گرفته مسئله امنیت اسرائیل. کبرای موضوع رو گرفته گروه‌های که علی این امنیت رو نقض میکنن، امنیت اسرائیل رو، به حق یا ناحق. خب برجت اصلا به این قضیه دیگه فکر نمیکنه به عنوان یک متغیر که بس. یک فلسطینی، یک گروه فلسطینی یا یک فرد فلسطینی یا لبنانی امنیتش نقض شده، امنیت خودش نقض شده، اسرائیل اومده اونجا رو غصب کرده. امنیت اسرائیل رو میگیره صغرا، بعد گزاره کبرا رو میگیره گروهایی که علیه اسرائیل عمل میکنن که اسرائیل رو از خونه و سرزمین خودشون بیرون کنن، اینها میشن مخل امنیت اسرائیل. بعد نتیجه گیری میکنه هر کس اسپانسر این گروه ها باشه و این گروه ها رو پشتیبانی و ساپورت کنه، اون میشه دولت و کشور حامی تروریسم. پس منطق این قضیه این میشه که محور اصلی امنیت اسرائیله، هر کس با اسرائیل سر نزاع داشته باشه، حتی اگر اسرائیل خونه‌شو غصب کرده باشه، اصلا آمریکا به این کاری نداره. براش مهم اینه که امنیت اسرائیل تضمین بشه. نظر به این قضیه کشور گروه چریکی مقابل اسرائیل رو میگیره تروریسم، هر کس این رو اسپانسر مالی یا تجهیزاتی یا ایدئولوژیکش باشه، این رو در واقع تلقی رو برای میذاره که این کشور حامی تروریسم. از این منظر میاد ایران رو توی صدر این لیست قرار میده، میگه ایران مثلا تو اون 7 کشور در واقع بزرگترین حامی تروریسم. جالبه، ما گزارش تروریسم جهانی سال 1381 رو تهیه کردیم که از طریق مرکز بررسی و هفته آینده در کشور منتشر میشه به صورت گزارش ملی سالانه تروریسم. اتفاقا ما 8 مؤلفه منطقی تروریسم رو مد نظر داشتیم، یعنی برخلاف این چارچوبی که آمریکایی‌ها این منطق رو چیدن، اسرائیل رو مبنا گرفتن، هر کس علیه اسرائیل عمل کرد این تروریسمه و هر کی اونا رو کمک کرد دولت حامی تروریسم. ما در مؤلفه‌های مثل بیو تروریسم، اکو تروریسم، سایکو تروریسم، تکنو تروریسم، در واقع اکانو تروریسم، تروریسم اقتصادی، پولیتیکال تروریسم، تروریسم سیاسی و گزاره‌های از این دست، یعنی در 8 مؤلفه اصلی که محور میدیا تروریسم، تروریسم رسانه‌ای، در تمام اینها وقتی ارزیابی می‌کنیم می‌بینیم به صورت علمی و منطقی با آمار و ادله. بله. که حالا ان شاءالله تو یکی از برنامه‌ها مسئله رو به تفصیل گزارش رو هفته آینده منتشر می‌کنیم، بعد بهش اشاره خواهیم کرد. اینجا اونجا می‌بینید که در اکوتروریسم بزرگترین کشور تروریست دنیا آمریکاست که زیست محیطی و از نظر زیست شناختی بزرگترین صدمه رو به محیط زیست جهان میزنه. از نظر تکنولوژیک بزرگترین تروریست دنیا آمریکاست. از نظر وضعیت رسانه‌ای و مدیا تروریسم بزرگترین تروریست آمریکاست. از نظر سیاسی و در واقع پولیتیکال تروریسم باز آمریکا بزرگترین تروریسته. به این معنا که دو سه تا مؤلفه داره به نام حقوق بشر و دموکراسی و اینها، هر کس با این دو سه تا میره تو سر ملت ها میزنه تو حوزه سیاست، یا به اینها میرسید و نرم های حقوق بشری که من میگم و دموکراسی مورد نظری که من میگم رو شما بهش میرسید، در غیر این صورت من باید تو سر شما بزنم، این حق رو دارم که در واقع شما رو به دموکراسی برسونم. یا لیبرتی و لیبرالیزم رو برمیتابه، بعد میگه یا باید به این آزادی که من میگم برسید، در غیر این صورت من توی سر شما میزنم. یک تروریسم بسیار وحشتناک همه جانبه حکومتی رو آمریکا، اسرائیل، بعضی از کشورهای اروپایی اعمال میکنن. شما اونو که میبینید، بعد هیچ ملتی به خودش اجازه نمیده متفاوت از آمریکا فکر کنه.
بله.
یعنی یه دفعه فقط میان میگن آقا اعلام کرده آمریکا کشورهای حامی تروریسم، حالا ایران و سوریه و لیبی و کره شمالی اینا شدن تروریست. چرا؟ چون که امنیت اسرائیل مد نظر بوده بعضی گروهای چریکی که حقشون هست، واقعا جهاد اسلامی و حماس حقشونه که خانهشون دفاع کنن و حالا هر کس به اینها کمک کرد. سوریه الان در کشورهای زمره طرفدار و حمایت کننده تروریسم هست. چرا؟ چون عقبه مثلا فرض کنید حزب الله لبنان یا گروهای اینچنین اونجاست. این منطق از این روند تبعیت میکنه. که دیروز هم اگه خاطرتون باشه رئیس جمهور کشور چین به شدت موضع گرفت و در این سفری که حرکت کرده خارج از چین، در اولین سفرش بعد از انتخاب ریاست جمهوریش، اعلام کرده که موضع ایالات متحده در مسئله تروریسم یک موضع یک طرف است. اصلا تعریف شفافی از تروریسم ارائه نکرده و یک ائتلافی رو به وجود آورده برای این چارچوب. از این منظر منطق تروریسم مورد نظر آمریکا این هست و همونطوری که ملاحظه فرمودید کاملا غیر منطقی و غیر واقعی است.
من در همین زمینه که اشاره فرمودید سه تا سوال به ذهنم رسید. ولی قبلا ترجیح میدم یکی از دوستان پشت خط هستن باشون سوال کنم. سلام بر شما دوست ارجمند، در هر جا که هستید یعنی معرفی خودتون بفرمایید، از کجا تماس میگیرید؟
الو
بفرمایید. خواهش میکنم.
الو
بفهمید، صدای شما رو نمیشنوید.
بله سلام، من مجدان هستم از کالیفرنیا. سلام عرض میکنم خدمت آقایون محترم، انشالله که حالتون خوب باشه. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. من و شوهرم خلاصه همیشه نظارگر برنامهاتون هستیم و کلی استفاده میکنیم. سوال من این بودش که الان مدت هستش که این مسئله ادامه داره. از حقیقت دو روز قبل از اینکه جنگ عراق تموم بشه یکی از همین آقایون نیوکانزرواتیف ها، همین مایکل لوین که این مسئله رو رهبری میکنه، شروع کرد و حتی یه لایحه هم توسط یکی از این سناتورا دادم به مجلس که مثلا تا 50 میلیون دلار که البته مثلا 20% فقط بدم به یه از این گروه های مثلا سلطنت طلبا و اینا و بقیهش هم برای خودشون برمیداشتن. حالا یعنی به هر حال هدفشون این که مثلا 28 مرداد دیگه به صورت سایبرنتیکی شاید در مملکت پیاده بکنن. و من حتی آقای تنت چندین ماه قبل در صحبتشون که برای مجلس میکردن میگفتن که چون اکثریت غریبه به اتفاق جمعیت ایران زیر 40 سال هستش، اینها خاطره اون 28 مرداد 32 رو فراموش کردن، از اون نفرت و خشمی رو که نسبت به ما داشتن خیلی کم شده، در اینکه پذیرای سیاست های ما بیشتر هستن. این همه پابلیک رکورد. و حالا من سوالم این هستش، آیا مردم داخل کشور مثلا در شبکه های داخلی آیا به خصوص برای قشر سنی 15 تا 25 سال که خیلی نفوذ پذیرترین قشر جامعه هستن، آیا مسائل شکافته میشه و متوجه هستن که مثلا وقتی آقای بوش صحبت از دموکراسی برای منطقه میکنه در حقیقت هدفشون ایجاد دموکراسی در هیچ کدوم از کشورهای اون ناحیه نیست، بلکه هدفشون استقرار حکومتاییه که تابع منافع، یعنی حافظ منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه باشه و اصولا تمام این کسایی هم که اینا در نظر میگیرن اول باید مورد تایید دولت اسرائیل و قرار بگیرن که بعد مورد مرحمت این گروه نوکانزرواتیو قرار بگیرن. در من پاسه هم این مسئله شکافته میشه که مردم خوب متوجه باشن که چی میگذره. و نوشی آخر من خواستم در مورد چند هفته پیش آقای عباس زنگ زده بودن از نوکانزرواتیو شده به جنگ رو بردی کردن، در زمان ایشون این آزار کم لطفی کردن و واقعا من شخصا از تمام کسایی که در این جنگ تحمیلی شرکت کردم و فداکاری کردم خواستم تشکر کنم. برای اینکه به هر حال گذشته از هر عقیده سیاسی، اگر فداکاری این افراد نبود الان کشوری شاید به این فرم و شکل وجود نداشت بشه. بعضی رو خواهم سرش دعوا بکنم و یا نهایتا اون آقا ناراحت بشن که چرا یه گزارشگر حالا یه اسم و جای اسم دیگه استفاده کرده، مسائل خیلی بنیادی تر از این حرف رو میده. و خلاصه حالا اونایی که شهید شدن روشون شاد باشه، اونایی هم که زنده بودن انشاءالله خدا هر چی که دوست دارن بهشون بده.
خانم مژگان خیلی متشکریم از شما که با ما تماس گرفتید. ما از نقطه نظرات شما و هموطنان دیگرمون استفاده میکنیم. من برای اینکه شما زیاد پشت خط نمونی با شما خداحافظی میکنم، شما از طریق گیرنده ها پاسخ کارشناس ما رو دریافت کنیم. سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم. بله، من هم تشکر میکنم از حسن نظر این هموطن خوبمون. امیدوارم که خودشون و خانواده محترمشون سالم و سلامت باشن و در دور از در واقع وطنمون انشالله توفیق رو همواره شاهد توفیق رو در آغوش بگیرن. نکته بسیار مهمی که در تحلیل شما بود که بسیار هم مهمه، ارزیابی اینها و فشاری که اینها روی مخاطب معتقدن که بخش عمده جمعیت ایران بیش از 70% زیر 35 سال و 40 سال هست. این درسته، ما با یک تراکم جمعیت جوان مواجهیم، اما چند تا نکته رو من باید در نظر بگیرم. امیدوارم به بعضی از دوستان ما در لس آنجلس به خصوص بر نخوره. این که گفته میشه بنیاد دموکراسی ایران را میفته و 56 میلیون دلار قرار شده تصویب کنن، این پولها قبلا واگذار شده. طی یه فرایند خاصی که ما در جریان هستیم، قرار شده که اینها از طریق آنچه که رادیو فردا نامیده میشه و از طریق شبکه‌های مختلف تلویزیونی که به خصوص از کالیفرنیا امواج رو ارسال میکنن، روی جوانهای داخل ایران کار کنند. و عمدتاً هم پول زیادی این وسط به این شبکه‌های تلویزیونی داده شده که اینها از تلستار 12 بیان رو خط هاتبرد و از طریق شبکه در ماهواره هاتبرد ایران و افغانستان رو تحت پوشش قرار بدن و در واقع به صورت یک پارچه گستره عمده کارشون رو بیشتر کنن. حالا همه جریان‌های سیاسی هم از این پولی که این وسط گذاشته شده در واقع بهره می‌برن. خب من تقریبا میشه گفت که بعد از تعطیلات نوروز در ایران، چون من به طور عمومی سخنرانی های دانشگاهی متفاوتی دارم، حداقل در حوزه عملی که شما فرمودید آیا روی جوانهای ایران و روی افکار عمومی داخل هم بحث میشه، بله ما مشابه این برنامه رو در بعضی از شبکه های تلویزیونی داخلی داریم. حجم بسیار زیادی از مصاحبه های مطبوعاتی رو با روزنامه های معتبر داخل کشور تو این زمینه داریم و باور بفرمایید که من کلاس های این ترم دانشگاه رو تقریبا میشه گفت دیگه غیر از یک دو سه مورد عمده همه رو مجبور شدم کنسل کنم و کنار بگذارم و در واقع این سفرهای استانی ما خیلی زیاد شده. من دو سه روز گذشته در استان فارس و در دانشگاه شیراز سخنرانی داشتم، هفته گذشته در دانشگاه های سیستان و بلوچستان، هفته قبلش در دانشگاه های اصفهان و به طور عمومی تقریبا ما تا انتهای ترم، یعنی در یک ماه و نیم دیگه باقی مونده، بقیه استانها رو هم سرکشی میکنیم و در دانشگاه های اونها این موارد رو برای دانشجویان تبیین میکنیم. محور اصلی دعوت ما برای سخنرانی ها تبیین محورهای جنگ جهانی چهارم هست. در جهت سیاسی ترین ملت دنیا امروز در دنیا مردم ما هستن، اطلاعات و آگاهیشون بسیار خوب هست و نکته خیلی مهمیه. خاطرم هست تقریبا یک ماه قبل در دانشگاه عراق یک دانشجوی بلند شد پرسید این که مایکل جکسون و مادونا و دیگران رو امروز برای ما توی بوق میکنن و ما قرار هست اینا در واقع کاراکترهایی باشن که رو وضعیت خلق و خوی ما تأثیر بگذارن، شما اینو چجوری ارزیابی میکنید؟ من بهشون گفتم که زمان ما، یعنی نسل ما، الویس پریسلی موضوعیت داشت، ما الویس پریسلی میشنیدیم و از اون طرف میرفتیم توی جبهه‌های جنگ و دوستان ما شهید میشدن، میرفتیم آماده شهادت بودیم. امروز هم تحلیل من این هست که علارغم اینکه کریستی برگ و مادونا و دیگران امروز برای جوانان و نوجوانان ما تجویز میشن از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای یا خیلی از خوانندگان لس آنجلسی تجویز میشن، مطمئنم بر جهت من نماینده اون تفکری هستم که علارغم همه این که اون ماچوها امثال در واقع آرنولد رامبو کارکترهایی بودن که جوان ما باید مثلا توجه میکرد که اینها کی هستن، یا عزیزانی که سنشون به اصطلاح بیشتر هست میدونن، اون روزها تارزان مرد 6 میلیون دلاری که اتفاقا لی میجرز بازی میکرد، یا کارکتری مثل بروسلی، اینها بوت جوانان دنیا بودند. ما علارغم تشبث به اینها، باز بنده از مدرسه بلند شدم رفتم توی جبهه‌های جنگ و تعداد بسیار زیادی از دوستان همکلاسی‌های ما هم اومدن. لذا اینکه با این فشارها و فضاها ایالات متحده فکر کنه حالا حجم مصرف کننده موسیقی جاز، راک و پاپ در ایران بالاست که این اقتضای سن جوانه، تصور کنن که از این تاریخ هم در واقع اینها با اینها هماهنگن، یک کد اشتباهی دست اینها رو گرفته. اینا در سال 1180 مسابقات فوتبال وقتی در ایران بعد از مسابقات به تشنج کشیده میشد، احساس کردن اینها هستن از طریق شبکه‌ها و رسانه‌هاشون این فوتبال رو به آشوب میکشن. پروژه ایران 81 رو سال گذشته دنبال کردن، هر کاری کردن نتونستن تو ایران اختشاش به وجود بیارن. اخیراً هم برای واقعه 18 تیر، اینکه دیروز و پریروز لیبرمن و دیگران و تیمرمن و دیگران اعلام کردن که در ایران اخبار خوبی میشنویم و از ایران انفجار هست، من میخوام به همه این دوستان اعلام کنم که اینطوری نیست. بنده به عنوان یک کسی که متخصص علوم استراتژیک هستم، به عنوان کسی که در عرصه سیاست عمومی این موارد رو میشناسم، در حوزه مسئله ضد اختشاش رو هم این رو هم خدمت شما عرض کنم، دو مؤلفه امروز در کشور دنبال میشه، با آشوب کشیدن دانشگاه‌ها که این طرح کاملا شکست خورده است. این یک نکته. برجهت بیشترین حجم ارتباط رو اگر من امروز به عنوان یک تحلیلگر با ایرانی‌های توی اروپا، آمریکا و شرق آسیا دارم، اگر فقط در این 90 تا برنامه که ما خدمت بینندگان عزیز بودیم بالای 500-600 تا سوال رو تو برنامه جواب دادیم، بالای قریب به 100 هزار ایمیل رو هم جواب دادیم. یعنی تقریبا میشه گفت که ما از 800-900 تا 1000 تا ایمیل برای هر یه برنامه تا بعضی از برنامه که بالای 5000 تا ایمیل داشتیم پاسخگو بودیم. پس من اطلاعات و برآورد خوبی از هموطنان خارج از کشور دارم. به همین نسبت هم به عنوان کسی که بیشترین حجم سخنرانی رو در دانشگاه مختلف کشور دارم، میخوام عرض کنم که جوان ما امروز دنبال این نیست که آمریکا براش بیاد، بلکه برخلاف نظری که مثلا نیویورک تایمز می‌نویسه، یک دانشجوی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت پس آمریکا کی میاد، بلکه برعکس همیشه به ما فشار میارن که آقا چرا پس در واقع مسئولین ما محکمتر جلو آمریکا نمیستن. چون جوان غیر از تفریح و نشاط و شادی یک نکته دیگر هم نیاز داره و میخواد، اونم روحیه سلحشوری و قهرمانگراییشه. در به در جوانان دارن دنبال قهرمان میگردن که یک کسی بیسته جلو آمریکا و اینها پشت سرش بیستن. لذا از این جهت من این اطمینان خاطر رو خدمت شما تقدیم میکنم که مطمئن باشید که در داخل چنین چیزی نیست. یک گزار دانشجویی، یک گزار هم صنفی است، یعنی مشکلات کارگری که همه جای دنیا هست. مثلا میبینید در فرانسه اعتصاب کارگران مترو، کارگران نمیدونم در انگلیس کارگران آتش نشانی ها، همه جای دنیا مرسوم. در ایران هم بالاخره کارخونه ها مشکلاتی دارن، میبینید اعتصابات صورت میگیره. یک بخش هم اینه که اعتصابات صنفی کارگری رو میخوان به مسائل سیاسی بکشونن و در واقع تنش در خیابونا ایجاد کنن. سال گذشته ما فقط در مورد یکی دو تا حکم قضایی شاید 145 تا مسئله دانشگاهی داشتیم، تنش سنگین دانشگاهی، هیچ کدومش به بیرون از دانشگاه و تو خیابون‌ها کشیده نشد. لذا میخوام اطمینان خاطر بدم که نه حرکت‌های دانشجویی به اونجا کشیده میشه، نه حرکت‌های صنفی کارگری و کارمندی به اونجا کشیده میشه. لذا ایالات متحده همونطوری که سال گذشته فکر می‌کرد اگر فشار بیاره تا سالگرد 18 تیر یک درگیری خیابانی به وجود میاره و فضای کشور رو دچار آشوب میکنه و زمینه رو برای حمله خودش فراهم میکنه، وقتی نشد در سالگرد 18 تیر جورج دبلیو بوش از اتاق بیضی کاخ سفید یک بیانیه رو علیه ملت ایران نوشت و شاکی بود که چرا مردم توی خیابون نریختن، مجدداً امسال هم همین خواب و خیالو دارن و اینکه گفتن منتظر اخبار خوشی از ایران هستیم. نه، مسئله کودتای 28 مرداد و موارد این چنینی اساساً جایی از محلی از اعراب نداره. حالا اینا اسم این 7-8 میلیون نفر نیروی داوطلب بسیجی رو هر چی میخوان بگذارن، جریان‌های خارج از کشور مجازن، دوست دارن برجات اونها هم آزادن، رسانه دارن، هر چی میخوان بگن. بالاخره کشور 8 میلیون تا 10 میلیون نفر نیروی داوطلب داره. این نیروی داوطلب دیگه سیستم نظامی نیست، ارتش نیست که کسی فکر کنه باید مثلا از پادگان‌ها بیاد بیرون. این سیستم سیستم اطلاعاتی نیست، این سیستم سیستم اداری و حکومتی نیست، این یک سیستمی است که فراخوان عمومی که میشه هر کجای کشور هست توی صحنه میاد و از حیثیت و شرافت و کشورش دفاع میکنه. 8 سال توی جنگ دفاع کرد، بعد از اونم تو بحران‌های اقتصادی و سیاسی دفاع کرده، در آینده هم دفاع خواهد کرد. بدون تعارف یه جمله است، گیرم که درصدی از عناصر هم بخوان بیان اختشاش کنن توی صحنه، یعنی یک گروه هایی مثل شعبان بیمخا بیان توی صحنه بخوان اختشاش و آشوب بپا کنن، مطمئن باشید هر قدر هم اینها جمع کنن برابر این 10 میلیون نفر برای مسائل خیابانی و اختشاشاشون نیرو نخواهند جمع کرد. آمریکا یک خواب خوشی رو داره میگذرونه و من همیشه اعلام کردم اون ضرب المثل قدیمی شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لب لب خورد گه دانه دانه. آمریکا هم فکر میکنه حالا تو عراق و افغانستان یک موفقیت نسبی داشته، حتما در ایران هم همین گونه خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر عباسی، هموطن دیگر ما پشت خط هستم.
خواهش میکنم.
سلام بر شما دوست ارجمند، بفهمید از کجا زنگ میزنید؟ قبلا عذرخواهی میکنیم که اگر طولانی پشت خط موندید.
سلام آقای عباسی. الو.
بفهم، خواهش میکنم، صداتون میرسه خانم.
آقای عباسی خدمت شما و آقای مجید سلام عرض میکنم. آقای عباسی من یه سوال از خدمت شما دارم، شاید این سوال تا حالا از شما پرسیده نشده باشه یا غیر عادی سوال باشه، ولی خب سوالی که به ذهن من اومد الان مدت هست میخوام با شما بیان در میون بذارمش. سوال من اینه که در تقریبا حدود 2 ماه پیش به اصطلاح عاشورا من کلامی را از آقای مدیر عامل حزب الله آقای حسن نصرالله شنیدم، ایشون میگفتن که تمام این لشکرکشی به طور مختصر، البته خب اگه نمیخوام وارد بحث بشم چون بحث بسیار طولانی هستش، ولی ایشون میگفتن که به اصطلاح این لشکرکشی که به اصطلاح آمریکا داره همه اینا را انجام میده، یکی از اضافه بر این که مثلا کنترل منطقه و نفت و اینا رو بیان کردن، یکی از مهمترین عامل‌ها رو بیان کردن که به اصطلاح خیلی غیر عادی بود برای بعضیا ولی برای خیلی هم باز عادی بود. ایشون میگفتن که تمام این لشکرکشی‌ها به خاطر این بود که به طور کلی خود آمریکا یا تمام به اصطلاح صهیونیستا و اینا الان این توقع رو دارن که ظهور حضرت مهدی خیلی نزدیک هستش و تمام این لشکرکشی به منطقه به خاطر این هستش که در منطقه باشن، وقتی اینکه به اصطلاح ظهور حضرت مهدی انجام میگیره و انشاءالله. البته به نظر شما آقای عباسی و دولت جمهوری اسلامی ایران چقدر روی این پیشبینی‌های مذهبی که خب ما شیعه ها به خصوص به این پیشبینی‌ها خیلی اعتقاد داریم، چقدر جمهوری اسلامی روی این پیشبینی‌ها داره تکیه میکنه؟ آیا واقعا مثلا تکیه‌گاه اصلی ما اینه یا این که مثلا بیشتر به صورت چیزای دیگه هست شاید خودتون سیاسی اینا؟ این سوال من خدمت شما بود.
خیلی متشکرم هموطن ارجمند، از طریق گیرنده پاسخ رو بگیرید. آیا باسی چون فرصت هم کوتاه، سوال هم بسیار زیاده، اگر شما لطف
خواهش میکنم. بله من تشکر میکنم از هموطن خوبمون سرکار خانم فردوس که تا جایی که خاطرم هست دارن قبلا هم ما صدای گرم شما رو در برنامه شنیدیم. خب همونطوری که اشاره فرمودید این گزاره‌ای که سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان اشاره کردن در خصوص هزاره‌گرایی، ما اگر امروز بحث گروه دوم کابینه جورج بوش یعنی بنیادگرایان مسیحی رو که خود بوش هم جزء اینها هست بهش اشاره میکردیم، قطع به یقین مسئله هزاره گرایی رو و پیش بینی هایی که برای ظهور حضرت مسیح دارن اینها رو حتما تو برنامه میگفتیم. حالا من ارجاع میدم به جلسه آینده، انشالله در جلسه آینده اگر توفیقی بود و عمری بود ما خدمت شما بودیم، من مسئله این بنیادگرایان مسیحی رو و چارچوب های فکریشون و اینکه به این هزاره گرایی ها که در هر هزاره یک بار شرایط برای ظهور حضرت مسیح فراهم میشه که 2-3 سال قبلم یعنی در سال 2000 تا 2001 میلادی هم اینها هم در اسرائیل هم در فلسطین و هم در نیویورک در آمریکا منتظر ظهور حضرت بودن، اینها در واقع شعاری دارن تحت عنوان آرماگدون و حرکت به سمت آرماگدون که در اونجا در هار مجدون یا همین آرماگدون که در شمار همین شهر بیت المقدس هست درگیری خیر و شر، نبرد نهایی خیر و شر صورت میگیره. الان این گروه خودشون رو یعنی گروه آقای جورج دبلیو بوش که اینها از اون نو محافظه‌کاران متفاوتن، اینها خودشون رو درگیر این مسئله میدونن که در واقع در این فرایند هزارگرایی اینها دارن به سمت آرماگدون میرن، آرماگدون رو آرماگدون اصلی رو بالای بیت المقدس میدونن، آرماگدون تمثیلی رو جایی در نیویورک میدونن. اینکه انفجار در نیویورک صورت گرفت و همچنین در فیلم‌های سینمایی متعددی که هالیوود حتی در فیلم خود آرماگدون هم اگه ملاحظه بفرمایید اینا آپوکالیپس و آخرالزمان رو از اونجا منشأش رو میگیرن، یه نکته است که پس در واقع این گمانه ای که این برآوردی که سید حسن نصرالله اعلام کرده در اون سخنرانیش، حالا من چون نشنیدم ولی قرینه به واقع هست، نگاه گروه دوم درون کابینه آقای جورج بوش که خود آقای جورج بوش هم جزء اینهاست، از این قضیه حکایت میکنه که اینها نگاه‌های اینچنینی دارن برای ظهور حضرت مسیح و مواردی از این دست که اینو ما انشالله تو جلسه آینده مبسوط بازش میکنیم مطلب. اما نکته مهمی که شما اشاره فرمودید این که جمهوری اسلامی چقدر سیاستش رو بر بحث‌های آینده شناسی اینچنینی استوار میکنه، کرارن من عرض کردم سیاست عرصه اقدامات رئال و واقعی است. همونطوری که شما تمام پیامبران رو میبینید واقعی عمل میکردن علیرغم قدرت‌های ماورایی که داشتن. از 12 امامی هم که داریم هیچ کدوم رو نمیبینید که از قدرت‌های ماورایی استفاده کردن، کاملا با شرایط فیزیکی طبیعی جلو میرفتن. تا جایی که میدیدید یه کم و کاستی هم بود و خب طبیعتا برابر نرم های رایج شهید میشدن. سیاست عرصه اقدامات رئاله و اون گمان زنی ها نمیتونه، درسته ما در مهدویت در مسئله نهضت انتظار و در زمین سازی برای ظهور حضرت در آخر الزمان گزاره‌هایی رو داریم، اما ما باید خودمون رو لایق اون شرایط کنیم و تلاش کنیم که به اون مرحله برسیم، نه اینکه دست روی دست بگذاریم همین گمانه ها و گزاره‌هایی که 10 سال دیگه چه اتفاق میفته 100 سال دیگه قرار ظهور بشه و برای این قضايا منتظر تحولات سیاسی باشیم. اصلا مذهب تشیع آموزه ها و دکترین هاش بر این نیست. شیعه منتظر شیعه ای نیست که دست روی دست بگذاره، بلکه شیعه ای است که فعال و نمونه اون شیعه فعال هم همون سید حسن نصرالله هست که خب میبینید منتظر ننشسته بلکه خدا رو میره ده. که مثلا زمینه رو محقق کنه. ولی انشالله حتما در جلسه آینده سعی میکنیم به صورت مبسوط این مسئله رو پاسخ بدیم و مرکز مطالعات استراتژیک در ایران به هیچ وجه گزاره‌های ماورایی رو که مد نظر دارن در طراحی سیاست‌های رئال و واقعی داخل نمی‌کنه.
متشکرم. تلفنی بعدی رو
می‌کنم.
سلام بر شما دوست ارجمند، هموطن گرامی، بفهمید که از کجا تماس می‌گیرید؟
الو سلام علیکم.
سلام
احوالتون؟ من مهدی هستم. صدای شما رو نمی‌شنوم ولی از طریق تلویزیون گوش میدم.
بله.
آقای عباسی اگه به خاطر داشته باشید، من چندی پیش زنگ زدم در مورد بحران عراق صحبت کردم سباه بعد و گفتم که امریکا یک حجمی سیاسی خیلی شدید رو در برابر ایران شروع کرده بود، ولی من بعد به یمن این اطلاع رسانی های خوب شما و الحمدلله شبکه جامعه جمع میخواستم بگم که یک به قانون معروف یک فهمی به این سردنداران امریکا که آقا این لطفا این پول ما رو با قانون معروفی تکس و خرج این کارا نکنید دیگه، واقعا دیگه ما نمیترسیم از این چیزا، خلاص این چیزا دیگه قدیمی شده دیگه، اون بحث ترس و این چیزا نیست. وقتی که ما مثلا چیز داریم مثل شاهنامه فردوسی یا اون مردم غیور ایران رو داریم دیگه، اینها برای ما یک درسی شده که انشالله این نسل هم با عضوگیری از نسل پیش و نوآوری میتونه این انقلاب و این تمدن اسلامی ایرانی رو روی پای خودش نگه داره و نه تنها دفاع کنه بلکه این رو در بالا ببره و در جایگاه مناسب خودش قرار بده. اینو میخواستم عرض کنم خدمت این آقایون.
آقای مهدی خواهش میکنم، سپاسگزارم آقای مهدی. بله بله. از کالیفرنیا تشکر میکنیم از شما. بعد نفرمایید. بله
شما از روی خط هستید؟
بله بله
بله. شما قبلا ما صدای گرم شما رو تو برنامه داشتیم، من میتونم بپرسم شما چند سالتونه؟
من 24 سالمه، تازه وارد 24 سال شدم.
بله شما رشته تحصیلیتون
البته من معدل افراد اینجا هستم، دوستان دیگر هم هستن که بله. همین فکر دارن.
بله.
و من میگفتن واقعا امریکا به ایران هیچ حمله نمیتونه بکنه چون خیلی به قول معروف کژوالیتیش خیلی بالا میره.
بله شما رشته تحصیلیتون چیه؟
من کامپیوتر ساینس نرم‌افزار میخونم. ولی خب در مورد اینا کتابای مرحوم شریعتی و مطهری رو خیلی علاقه دارم. بله. و مطالعه کردم و به قول معروف من نمیدونم چطور بگم، یه موقع این به خاطر اومد که به قول معروف شما در این زمینه برای من شدین شریعتی دوم.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. من برای شما و همچنین همون دوستانی که هستن در دور برای شما آرزوی توفیق میکنم، امیدوارم در تحصیلتون و در واقع در زندگی شخصیتون موفق باشید، به خانواده محترمتون هم سلام منو برسونید. خیلی متشکرم.
تشکر میکنم آقای
مهدی. خواهش میکنم. خیلی ممنون. خدا نگهدار.
خواهش میکنم.
بله خب همینطوری که این دوست عزیزمون و یک دوست جوان ما از کالیفرنیا فرمودن، همه دوستان همسن و سال ایشون که دانشجوهای ما هستن و در واقع امروز ما از نزدیک با اینها از شور و روحیه‌شون سراغ داریم، اینها در واقع یک انرژی متراکمی رو در درون خودشون دارن برای اینکه اگر به تمدنشون تعرض بشه، اگر به ناموسشون، ناموس در زبان عربی و فارسی 250 تا معنا داره که ساده ترین معناست اینیست که ما در مورد زن و دختر و در واقع خواهرمون اطلاق میکنیم. ناموس یه قیدیست که بر عقیده ای میاد که برای کسی خیلی عزیزه و عزت و شرفش بر اون هست. مام میهن هم مؤنثه، ببینید میگه مام میهن یعنی مادر، در واقع کشور رو به عنوان یک مادر تلقی میکنیم، سرزمین و وطن رو. این هم ناموس هر ملت هست و باید مراقبش باشه و همچنین گزارهایی از این دست. لذا تقریبا روحیه جوان ما امروز همینیه که این دوست عزیزمون ارائه فرمودن و حمایت جدی از حوزه فرهنگی و تمدنی. این گردآفرین همینطوری که اشاره به شاهنامه داشتن، کنام پلنگان و شیران، این در واقع جایی که از این گزاره ها آکنده است، کانونی است که امروز قبطه میخوره. استراتژیست ارشد شورای روابط خارجی آمریکا آقای ساموئل هانتینگتون، ببینید در مقاله هاش میگه این جنگ باید تا سال 2020 تا 2025 طول بکشه تا جهان اسلام از این سطح بالای نیروی جوانی که داره، ژاپن حسرت جوان ما رو میخوره، اروپا حسرت جوان ما رو میخوره، کانادا حسرت جوان ما رو میخوره، چون این حجم این نیروی جوان مضاعف تهدید نیست که ما بگیم آقا چون این کشور 70% زیر 35 سال سن داره پس اینها تهدیدن. نه، اتفاقا اینها یک پتانسیل بالا هستن، فرصتی هستن و همطوری که ایشون اشاره فرمودن طبیعتا ما نگران هیچ مسئله نیستیم. به هر جهت من که خب طبیعتا با 36 سال سنی که دارم دیگه موام هم سفید شده، اما قطعه و یقین اگر آمریکا تعرض کنه در فهرست لیست عملیات استشهادی من حتما این توفیق رو دارم که نفر اول باشم. ولی در واقع جوانان کشور ما الحمدلله هوشیارن و بیدارن و این حوزه تمدنی و دینی رو اجازه نخواهیم داد که اسیر چکمه سربازان آمریکایی بشه به هر بهانه و قیمتی که اینها مد نظر دارن.
خیلی متشکرم. هموطن دیگری از اروپا هستن. سلام بر شما، خسته نباشید. بفهمید که از کجا تماس میگیرید.
سلام، سینا هستم از هلند خدمتتون.
خواهش میکنم، خوش وقت ما.
نصف شب در هلند.
بله.
شرمنده این
خیلی خیلی بفرمایید. خواهش میکنم.
من دو مورد میخواستم، چون به من گفتم خیلی کوتاه وقت هست. ببینید، خب به طبع حتما آقای عباسی و شما استحضار دارید که روحیه و تفکر حاکم بر اروپا با آمریکای مقداری متفاوت هست.
بله بله.
یعنی اونجوری که خب خیلی متفاوت هست. من می‌خواستم بگم که شیوه مقابله با این رفتارها، اعمال، تهدیداتی که آمریکا داره شما چه چیزی توصیه می‌کنید؟ البته من خودم پیشنهادم این هست که اگر فضا باز بشه که جز آقای عباسی یا دیگر کارشناسایی که اونجا هستن، کسانی هستن که توی اروپا به طور مشخص شاید مثل آقای عباسی هم فکر نکنن، ولی به طور جدی مخالف دیدگاه‌هایی هم که آمریکا نسبت به جامعه ایران داره،
بله.
یا شیوه هایی که میشه با دیگران، با دیگر کارشناس ها، آیا در نظر شما برای مقابله با آمریکا اینه که فقط همفکران و دوستان خود شما با این قضیه مقابله بکنن یا دیگرانی هم که منافع جامعه ایران، منافع مردم ایران رو میخوان ولی به صورت جدی مخالف آمریکا هستن، به نظر شما میشه از اونها هم استفاده کرد؟ مثلا من گله کوچیکی هم از آقای عباسی دارم که توی صحبت‌های قبلشون گفتن 56 میلیون دلار آمریکا داده و همه از اون استفاده کردن. شاید آقای عباسی خیلی هم مثل شما فکر نکنن و دلیل اصلا این که الان در آمریکا زندگی میکنن، در اروپا یا آمریکا زندگی میکنن و مشکلاتی که الان اینجا تحمل میکنن اون رو هم از آمریکا میدونن. یعنی همه مشکلاتی که نظر شما در این مورد چی هست؟ آیا
شما
با این گروه و با این کارشناسا از توان اونها باید استفاده کرد، نباید استفاده کرد؟
شما قطع نکنید تلفنتون رو. باشید. بله.
بله.
من اشاره کردم به اکثریت قابل توجه شما. اگر که خب البته من تشکر میکنم شما در نیمه شب در هلند بیننده برنامه ما هستید، این برجهت برای ما افتخاری است. نکته‌ای که خیلی مهمه، اگر شما بیننده برنامه ما باشید، عنایت دارید که تعداد بسیار زیادی از دوستان و هموطنان ما که تماس میگیرن اول اعلام میکنن که ما با تفکر عباسی یا با در واقع تفکرات و با جمهوری اسلامی مخالفیم، اما نظراتشون رو میفرمایند. بعضی از این دوستان حتی نماینده اپوزیسیون های مختلفی که هستن که شرافتمندانه در واقع تو صحنه هستن، حتی گاهی اوقات مسائل پیش اومده، اینا زنگ زدن و رسما اعلام کردن که اپوزیسیون ما با این تلقی و این گزاری که داره صورت میگیره مخالفن. لذا عمدتا تماس میگیرن دوستان ما و من هم حقیقت شرمنده ام که هر دفعه شما مجبورید منو تحمل کنید. دوست داشتیم کارشناسای دیگه می اومدن و اون عزیزان هم نظر میدن، ولی نه، ببینید ایران مال همه ماست، یعنی ببینید مال بنده که نیست، تعلق به من یا آقای ساجدی که نداره، همه اون عزیزانی که به هر دلیل خارج از مرزها هستن، حتی من بارها گفتم حتی اون دوستان سلطنت طلب ما، حتی دوستان کمونیست ما، حتی من با وجودی که بیشترین جنایت و مصیبت رو آقای رجوی و نیروهاش برای کشور به ارمغان آوردن، حتی بارها گفتیم که آقا حتی آدمای سازمان آقای رجوی، کشور مال ایرانی هاست و ما همه باید با هم مراقب این قضیه باشیم. یه مسئله قدیمی ما ایرانی ها داریم، میگیم ما اگه گوشت همدیگر رو بخوریم استخون همدیگر رو بیرون نمیندازیم. لذا بله، من اعتقاد دارم نظرم و نظر شما مساعده و اگه ملاحظه فرموده باشید اکثر دوستانی هم که گاهی اوقات زنگ میزنن رسما اعلام میکنن که با نظر ما مخالفن، سلیقه‌شون با ما یکی نیست، ولی ایران برای همه مهمه.
آقای دکتر عباسی، من
ایشون پشت خط هستن، بحث دیگه.
آقای سینا تشریف دارید پشت خط شما؟
بله، من فقط یه چیزی میخوام با توجه به اینکه وقت نیست یه چیزی خدمت شما بگم. در هر صورت من به نظرم میاد اگر شرایطی به وجود بیاد با کسانی که به گونه دیگه فکر میکنن ولی نظر دارن، شما خودتون، اولا من خوشحال هستم که شما رو میبینم، خیلی خوشحال میشم، معمولا هم دنبال کننده برنامه هاتون هستم، ولی یکی از مشکلاتی که ماها داریم اینجا یک بخشی که اولا حامی منافع ملی ایران هستیم از طرفی و جنایات که آمریکا در طول تاریخ حداقل 50-60 سال گذشته نسبت به مردم کشور ما داره، این هم اینجا شدیداً روی ما فشار میاره.
بله.
من این نکته رو میخوام خیلی کوتاه بگم از هم دونشم، بعضی اوقات اینا از مالدن اولبرایت هم تندترن.
بله.
مالدن اولبرایت جنایتی که در کودتای 28 مرداد شده رو از مردم ایران عذرخواهی میخواد میکنه، ولی یک مشت آدمی من نمیدونم، اینا حداقل گوش نمیدن صحبت‌های کارشناسای وزارت‌های خارجه قبلی آمریکا، دولت کلینتون رو، چون اون میگه من کودتا کردم، من جنایت کردم، اینها میگن که نه آقا، در حضرت ما از طریق اونها تحت فشاریم، امیدوارم موقعیتی به وجود بیاد که بتونیم نظرات دیگران رو هم در برنامه شما.
خیلی متشکرم آقای سینا، من عذر میخوام از شما که صحبت شما رو قطع میکنم، برای فرصت برنامه رو به پایان است. ما سپاسگزاریم از شما که با ما تماس گرفتید. ان شاءالله فرصت آتی حتما در خدمت شما و دیگر هموطنانمون خواهیم بود. تشکر می‌کنم. آقای دکتر عباس خیلی ممنون که
تشکر کردید.
من خیلی سوالاتی بسیار زیاد داشتم، متأسفانه فرصت نشد. بسیار ممنون.
متشکرم.